بسم الله الرحمن الرحيم. شرح باب هادي عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الخامسة إنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته له فیجب اثباته له. پنجمی از صفات ثبوتیه، چون بحث در صفات ثبوتیه است که برای خدا ثابت است، قدرت و علم و حیات و اراده چهار، پنجمیش مدرکون. مدرک یک معنای لغوی دارد که این معنای لغوی نسبت به ذات مقدس حق تعالی تناسب ندارد، و این است که توضیحاً ایشون می‌فهمان ما به ضروره می‌یابیم خودمون که مثلا گاهی سیاهی یا سفیدی یا صدای هولناک ترس‌آور یا صدای خوش و حسن، ما علم داریم به این که فرونشه اسود، فرونشه ابیض، لهو صوتون حائل، فرون انسان لهو صوتون حسن. این علم یه دفعه که نه، علاوه بر این که انسان علم دارد، درک میکند، درک میکند سواد را و بیاض را و صوت حائل را و صوت حسن را. مثلا صداهای محیب و حول آورنده را انسان نفرت دارد، در وصایای حضرت لقمان به فرزندش یا بنیه وقصد فی مشیک وقصد من صوتک فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. خیلی میگه نعره نزن، نعره تازه خیلی نعره بزنی میشه مثل اولاق، اولاق چی میشه نفرت آوره، آدم به صدای خودش خیلی آید نعره بشه سن نمازا. میگه که وقت صدا تا یه قدی پایین بیا حرف میزنی. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. انکر که تعبیر شده از نکره، نکره ناشناس رو میگن، یعنی انسان اظهار ناشناسی میکنه، دلش نمیخواد این را بفهمه. این صدا را گوش رو میگه، اولاقا گاهی عرعر کش رو میکنه، در آدم باید گوش رو بگه تا کی تموم بشه این عرعرش، اون وقت آدم خلاص بشه و الا ناراحت میشه. یا آقای بود الان زنده است، شوخ است، منزل مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، روزی عید قربان بود، یه نفر دیگری میامد مدح میخون، شعر میخون. اون آقا که الان زنده است، اون شوخیست، اخوز زوجه آیت الله نجفی حاج فقیهی، خیلی آدم شوخی، حالا یقدر پیش شده است شوخی نمی. ایشون میگفت که اون هم نشسته بود در اون مجلس، میگفت به عنوان ثانوی این مد حرومه، این مدی که میخونه میگه حروم. گفتن چرا؟ اون صداش اذیت میکنه. ایزای مومن حرومه دیگه. ایزای مومن درسته، این میگه علی همچه شد، علی همچه علی اول، اما این صدا آدم اذیت میکنه. میگفت این به عنوان ثانوی، به اصطلاح ایشون میگفت به عنوان ثانوی این حرام است، برای اینکه ایزا المومنه. خب حالا اگر صدای انسان منکر باشد ایزا، بعضی صدا هست که از آدم خوشش میاد. یک کسی بود در زمان مرحوم آیت الله خونساری، آسمان تقی خونساری، نماز که ایشون میخوند در مسجد فیضیه، اون میامد تکبیر میخوند. یه پسره بود به سرحد تکلیف نرسیده بودن، الان دیگه بزرگ شده بود، فلان زندار بچه دار. این یک صدای قشنگی داشت که سمع الله لمن حمده را میگفت. این نمازگزارا میل داشتن که این آخون ساره را به این زودی ها نره سجده، بلکه این سمع الله را طول بده به آدم بشنود صدای این را. از بسی که قشنگ میگفت این سمع الله را با یک صدای هموار حزین فلان. یکی دیگه اون سال که محکم و شرشته بود، یه نفر بود آدم شوخی بود، مرحوم شد، منزلش دور بود، لیکن می آمد برای مسجد الحرام نماز. می گفت من برای ثوابش نمی آمدم، برای اون صدای اون مکبه که قشنگ سمع الله میگه می آمد این را گوش بدم، بلا برای ثوابش نمی آمد. از بس اون را قشنگ میگه سمع الله لمن حمده و به اول الله و السلام علیکه و فلان، این هم که می گوید آدم خوشش میاد که این کشش پیدا کند. اون امام جماعت یقید طولش بده، بلکه این هم طولش بده، مثلا اینطوری. این میشه صوتون حسن. اون یکی به عنوان ثانوی به قولشون حرومه، برای اینکه ایزا المومنه. این یکی حسنون. میخوام بریم که صرف علم به این که این صدا دارد، این کفایت میکند برای اینکه اسمشو بزنن علم به صوت یا سواد و بیاز. انسان میداند سیاهه یا میداند سفیده. صرف علم به سیاهی و علم به سفیدی کفایت میکند یا نه؟ در مسئله مدرکیت، درک یک چیزی زائد بر علم. درک این است که اونی که انسان از صدای ناهموار ناراحت میشد، یعنی تأثر پیدا میکنه، تأثر پیدا میکنه. و از صدای خوشش میاد، یعنی التزاز میبرد. اون تأثرش با اون التزازش، این از ناحیه جسم پیدا میشه. یعنی جسم باید که تأثیر تأثر درش باشد تا اون ناراحتی یا اون التزاز پیدا بشه. اون حالتی که به این سرحد میرسه اسمش رو دارن ادراک. ادراک میکنه آدم درک میکند. مثلا فرض نماید که یک کسی مثلا دو نفر نشستن، یکی صدای خوش دارد و قشنگ حرف میزند، این میگه که می چقدر قشنگ میخوام، میگه من نفهمیدم. خب میگه درک نداری، تو نفهمیدی. قوه دراکت مدرکت عیب داره، نفهمید. آیه فلسفی وقت سر من بار این مثال را میزد 25 سال پیش از این، میگفت یه نفر رفت بالای منبر، یه نفر دیگه آمد تقاضا کرد که اولاغ ما گم شده، خواهش میکنم که اعلام کنین هر کس اولاغ ما پیدا کرده بیاد بده. گفت حالا بنشین ما باید میگیم خاتمه ایمارشم. وقت این شروع کرد به بیان این که مدرکات انسانی، گاه وقتا آدم خوشش میاد، گاه وقتا بدش میاد. وقت این همش مثالهایی که میزده است، مثالهای خوشش میاد رو میزده. میگفته است آیا مثلا مثال داده، آیا در میان جمعیت کسی هست که از صدای خوش بدش بیاد؟ یه نفر پاشد گفت من. گفت خب بشین، حالا بشین. بعدا هم یه مثال های دیگه ای زد، گفت آیا کسی هست که از جمال خوش بدش بیاد؟ همون پاشد گفت من از جمال خوب بدم. بعدم گفت آیا میشود کسی مثلا بعد از چند مدتی کسی باشد که از چیزهایی که خوشمزه، شربت بهلیمو مثلا با یخ و اینا و هوای گرم، بعدش بیا؟ همین پاشد گفت من. این منبعی دادر آهای کسی که اولاغت گم شده بیا پیدا شد، همین مردا ببر این اولاغ، هر چی میگی میگه من. این یعنی قوه دراکه نداره، قوه مدرکه نداره. ولا کسی که قوه مدرکه دارد از جمال خوش خوشش میاد، از صدای خوش خوشش میاد، از غذاهای لذیذ هم التذات میبرد. اگه شرع مقدس حرام کرده بعضی از اینها را، حرام کردنش نه از باب اینکه به درد نمیخوره حرام کرده، به درد میخوره حرام کرده. اینی که گفته است که نظر به نامحرم، نه از باب این است که آدم نظر میکنه به نامحرم اخه توفش میگیره مثلا، اینجوری که نی، کیف میکنه، التزاز میبره. همین التزاز را شعر من کرده و گفته آوازه، صدای آوازه، مثلا اون زن یا مرد آوازه میخونه، این نه معناش نیست که این آوازه بده، آدم بدش میاد. چون بدش میاد شعره گفته نه، اینی که بدت میاد نه، با اینکه خوشش میاد فهمده نه. بیشتر منهیات، بلکه همه منهیات اون جاهاییست که شهوت انسانی تعلق به او میگیرد، شرع مقدس جلوگیری کرده. ولا یه چیزی باشد که شهوت انسانی به طرف او توجه ندارد، قل ما یتفق برای اینکه در شرعیات یک منهیی داشته باشیم که آدم بدش بیاد و با اینکه بدش میاد گفته است که این کار نکن. بنابراین عرض کنم که اونی که آدم خوشش میاد اسمش درک است، یعنی درک میکند این قوه در اون وقت. این از ناحیه حاسه پیدا میشد، یعنی حاسه باصره، حاسه سامعه، حواس دیگر زائقه و شامه، این منافعی که انسان میبرد چون خوشش میاد، اون حاسه تأثیر پیدا میکند. اون وقت اینا میگن ادراک.
خب
اگر ادراک به این معنا باشد در حق باری تعالی محاله. چرا؟ بجنه خداوند عالم حاسه ندارد تا تأثیر پیدا کند به وسیله قوه سام. پس خدا را که میگیم که و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، که در قرآن مجید هم صفت ادراک را به خداوند نسبت داده شده است که و هو یدرک الابصار، خدا درک ابصار را میکند، نسبت ادراک به خدا داده شده. ادراک به این معنا میشه تأثیر الحاسه، و تأثیر الحاسه از لوازم جسم و جسمانیات و ذات مقدس ربوبی منزه از جسم و جسمانیات. پس خدا را که میگیم مدرکه، یعنی چه؟ ایشون میفهمون برگشتش این است که خدا مدرکه، این علم به مدرکات داره، ولی یه صفت صفت جداگانه نیست که یکی خدا عالمه یکی هم مدرکه. نه، مدرکه یعنی علم به مدرکات دارد، یعنی اون چیزها را که بشر عادی یا غیر خدا حاصلش درک میکنن، او را ذات مقدس حق تعالی علم به اونها داره. یعنی علم دارد به این که کی چقدر مثلا چیزی را درک کرد، کی چیزی را درک کرد، مدرکاتی که قابل برای ادراک است و قابل برای این است که تأثیر الحاسه پیدا بشود، خداوند علم به او دارد. ولی غیر از این میفهمان که صفت ادراک نمیشد معنا کرد. این حاصلش. قال الخامسه انه تعالی مدرکون. چرا؟ لانه حالا اقولش رو میخونیم، قالش معلوم میشه. اقولو قد دلت الدلائل النقلیه على اتصافه تعالی بالادراک، دلالت کرده است دلائل نقلیه، یعنی دلیل عقلی نداریم برای اینکه خدا باید مدرک باشد، اما دلیل نقلی داریم که خدا در قرآن مجید فرموده و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. قد دلت الدلائل النقلیه بر اتصاف خدای متعال به ادراک، و هو یعنی اون ادراک زائد علی العلم، یعنی علاوه بر اینکه خدا عالم است مدرک هم هست. فانا نجد تفرقتا ضرورتا، برای اینکه ما میابیم جدایی به ضروره و آشکار را بین علم ناب سواد و البیاض و صوت الحائل و الحسن، ما یقین داریم که سیاهی هست، سفیدی هست، صدای محیب هست، صدای حسن هست، و بین ادراک ناله ها، و بین این که ما ادراک میکنیم این صوت حائل و حسن یا سواد و بیاض را. خب پس زائد بر علم است این ادراک. و تلک از زیاده راجعتون الى تأثیر الحاسه، این زیادی برگشتش به تأثیر حاسه است. حاسه وقت در ذات مقدس حق تعالی نیست، لکن قد دلت دلائل العقلیه على استحاله الحواس والآلات علیه تعالی، لکن به تحقیق دلالت کرده است دلائل عقلیه بر محال بودن حواس، حواس خمسه ظاهره، چشم و گوش و مثلا باصره و سامعه و ذائقه و لامسه و شامه و اینا حواس ظاهره می، و حواس باطنه مثلا قوه عاقله و متخیله و واهمه و حس مشترک و متفکره و اینا حواس باطنه است. اینا هیچ کدوم در خداوند متعال نی، نه قوه عاقله است، نه متوهمه است، نه متخیله است، نه متفکره، هیچ کدوم نی. اون وقت دلیل عقلی دلالت کرده است که چه حواس ظاهره چه حواس باطنه بر خدای متعال محاله، برای اینکه حواس حس مال اون چیزیست که جسم و جسمانی باشه. الاستحالت الحواس والآلات علیه تعالی فیستحیل و ذالک زائد علیه، پس محال است که این زائد یعنی این ادراک زائد بر علم بر خدای متعال محاله. فادراکهو هو علمه تعالی حین ازم بالمدرکات، بنابراین که میگم خداوند عالم مدرک است یعنی علم به مدرکات دارد. از این کلمه یک موعظه هم توش هست، یعنی خدا را که گفتن عالمه، اون چیزی که من میچشم شوره یا شیرینه، خدا اون شیر و شیرینی را میدوند. اگه من لذت میبرم میداند، اگه ناراحت میشوم میداند. این لذت بردنم اگه حرام باشد و کیف بکنم خدای را میدوند، اگه حلال باشد این را باید خدا میدوند. علم به مدرکات دارد، یعنی کلیه موجودات ذی حس که همون بشر باشد و حیوانات دیگه باشد، یه چیزهایی که ادراک میکنن، خداوند عالم علم به اون مدرکات دارد. پس خدا مدرک است یعنی یعلم المدرکات را، اینطوری. فادراکه او و علم او تعالی حین ازم المدرکات و دلیل علی صحت اتصافی به، حالا به چه دلیل خداوند عالم متصف به اینه؟ هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات، اون دلیل همون چیزی است که یعنی همون دلیلی است که دلالت کرده است بر بودن باری تعالی عالم به همه معلومات، از جمله معلومات هم مدرکات است دیگه. من كونه حيا، دلیل بر عالمیت خدا به همه معلومات حیاتش بود، به طوری که زیوتا فهمودن گفتن چون خدا حیه، حی به اون معنایی که قبلا اشاره کردیم، عرض کردیم که حیاتی که در ما هست فل جمله است، ما زنده، اما حیاتی که در ذات مقدس ربوبی هست همش حیون، مثلا این حیات فقط یک روحی است در ما آمده شد میکنه، اما اعضا و جواره همه میت است، اما در باری تعالی علمون کله، قدرتون کله و حیاتون کله، اون وقت چیزی که همش حیاته همش علم میشه. پس دلیل بر عالمیت و عالمیت پروردگار میفهمان که حیاتش هست. من کونهی حیا فیصح و ان یدرک، پس صحیح است این که درک بکنه چیزی که حیه است، درک میکنه دیگه. وقت ورد القرآن و به ثبوتی له، و به تحقیق وارد شده از قرآن مجید به ثبوت ادراک برای او که و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، اون به هوای ذکر الابصار در قرآنه. در دعای جوشن کبیر هم که کلمه یا مدرک الهاربین یا فلان اینا هست، تعبیر به اونایی که فرار از تو میکنن خدا میرسد به اونها، ادراک بکنن. مثلا اینجوری در کلمه ادراک در ادعیه زیاد نسبت به خداوند عالم داده شده. بله، وقت ورد فی القرآن به ثبوتی له، حالا که ثابت است این ادراک برای او، فیجب اثباته له، چیزی که در قرآن ثابت شده است برای او بر ما هم واجب است که اثبات کنیم برای او، به اینکه خداوند که در قرآن خودش به این صفت معرفی کرده و هو یدرک الابصار، معلوم میشه که باید ثابت کرد این را. فیجب اثباته له فادراکه، پس ادراک پروردگار هو علمه بالمدرکات و ذلک هو المطلوب. بله، مطلوب ما همینه که علم معنای این که ما خون قاله هم معناش نشد که الخامسه انه تعالی مدرکون، چرا مدرکه؟ لانه حیون، حالا چون حی است فیصح و ان یدرک، پس صحیح است این که درک بکند. وقد ورد القرآن به ثبوتی له فیجب اثباته له. قال السادسه تو انه تعالی قدیم ازلی باق ابدی. چهار صفت دیگر برای خداوند عالم هست، که اینم صفات ثبوتیه است. قدیمون ازلیون باقن ابدیون، قدیم و ازلی نسبت به گذشته است، باقی و ابدی نسبت به آینده. و فقط یک صفت خامسه هم است که شامل گذشته و آینده هر دو می شد و اون کلمه سرمدی، سرمدیون یعنی هم قبلا همیشه بوده و هم بعدا همیشه خواهد بود. اما این دو کلمه اول قدیم و ازلیون نسبت به گذشته است، البته گذشته به نسبت به ما، و باقن ابدیون هم نسبت به آینده به نسبت به ما. صفت خامسه ای که سرتاسری هر چهار تاست سرمدیون که نسبت به گذشته و آینده. حالا این خامسه ایشون دیگه جدا فرموده. بله، در شرط تجدید اونجا متعرض است. میفهم خود اینجا هم بعد میگه، شارح میگه میفهمان که از سادسه انه تعالی قدیمون ازلیون باقن ابدیون، باقن باقیون بوده الاشت، لانه واجب الوجود فیستحیل العدم السابق واللاحق علیه. مدرک هر چه کلمه این است که خداوند عالم واجب الوجوده، معنای وجود یعنی هستی برای او عقلا وجوب داره. خب لازمش نیست که همیشه بوده و همیشه خواهد بود دیگه. اگر هستی برای یک موجودی وجوب داشته باشد، یعنی وجوب ضروری عقلی که احتمال خلاف داده نمی شود، اینجا نسبت به گذشته و آینده همه را شامل می شه. پس مدرک این که خداوند قدیمون ازلیون باقن ابدیون انه واجب الوجود است. اقول هذه الصفات الاربع لازمتون لوجوب وجوده، این صفات چهارگانه لازمه وجوب وجود پروردگاره. فل قدیم و ازلی هو المصاحب، کلمه قدیم و ازلی دوتای اولی اونیست که همراه مجموع ازمنه محققه و مقدره به نسبت الى جانب الماضی. لابد آقایون حاشیه منطق را که بحث فرموده باشید، قضایا را دو قسمش کردن یا سه قسمش کردن. یکی قضیه محققت الوجود یعنی افرادش، یکی قضیه مقدره مقدرت الوجود، یکی هم قضایای عرض کنم که بله حقیقیه، نه محققت الوجود نه مقدره، قضایای حقیقیه. قضیه محققت الوجود اون قضایایی را میگن که حکم آمده روی کلی طبیعی که افرادش در خارج موجودن، اونایی که افرادش در خارج موجود. قضیه مقدرت الوجود نیست که حکم آمده است یه روی کلی طبیعی که قسمتی از افرادش هنوز تحقق پیدا نکردن، لکن تقدیر وجود برای او شده، یعنی فرض وجود برای او شده که علا تقدیر این که وجود پیدا کند محمولش همینه. مثلا میگیم کل کاتبن متحرک الاسابه هینه هو کاتب. حالا کل کاتب متحرک الاسابه هینه هو کاتب هم قضایای محققت الوجود را شامل میشه هم مقدرت الوجود را. محققت الوجود است که الان دارن مینویسن، و اون یکی هم که نمینویسه علا تقدیر که بنویسد متحرک الاسابه، اون وقت این میشه قضیه قضایای حقیقیه. این است که اصل حکم روی طبیعت، حکم روی افراد نیامده، حکم روی طبیعت آمده، کار به افراد خارجیه نداره. حالا کلمه باقن ازلیون ایشون میفهمان که معناش این است که هم نسبت به ازمنه محققه هم نسبت به ازمنه مقدره. ازمنه محققه از اون زمانی است که خداوند عالم یوم خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اون وقت از اون روزی که این کراتی که در جو هوا از خورشید و قمر و بقیه ستارگان و فلان فلان که به وسیله حرکات اینها تولید شبانه روز می شد، قبل از خلقت آدم میلیون ها سال جلوتر آسمان زمین بود است دیگه. اون وقت این سماوات ارضینی که خلقت شده به وسیله خلقت او شبانه روز تولید می شد. اون شبانه روزی که تولید می شد زمان محققت المحقق الوجوده، یعنی وجودش تحقق خارجی داره. و اما قبل از او چطور؟ همینه که خدا فرموده است یوم خلق السماوات والارض فی ستت ایام، خدا همه آسمان ها و زمین ها در 6 روز خلق کرد. این 6 روزی نبوده اون موقع، تازه آسمان رو میخوان خلق کنند و خورشید خلق کنند و ماه رو خلق کنند و فلان، اون وقت در اثر حرکات اینا تولید لیل و نهار بشه. از اون موقع لیل و نهاری نبوده، فیستت ایام یعنی چه؟ میگن یعنی فیستت ایام مقدرت الوجود، یعنی علا تقدیر این که زمانی بود و اون زمان را به ترتیب ساعت در می آوردیم شش شبانه روز می شود، شش روز می شود مثلا اینجوری فیستت ایام. اون وقت این ستت ایامش مقدرت الوجوده، از اون زمان به بعدش محققت الوجوده. اون وقت خداوند عالم که باگن و ازلیون، یعنی از ازمنه محققت الوجود که معلومه و اون ازمنه مقدرت الوجود هم که اصلا نبوده زمانی و مثلا مولد زمانی و شب روزی نبوده، بازم خداوند عالم بوده. این نسبت به این دو کلمه والباقی هو المستمر الوجود، باقی اونیست که مستمر الوجود، المصاحب لجمیع الازمنه، مصاحب با جمیع ازمنه است. والابدی هو المصاحب لجمیع الازمنه محققتن کانت و مقدرتن، اون باقی ازمنه محقق است و اما کلمه ابدی اونیست که همراه جمیع ازمنه است، ازمنه میخواد محققه باشد یا مقدره. مثلا حالا ما که نمیدیم چه جوریه، اما حالا به حسب ظاهر قیامت که برپا میشه، قیامت که برپا میشه، در بعضی روایت دارد دوباره خداوند عالم آدمی خلق میکند و عالمی خلق میکند، دوباره آدمی خلق میکند و عالمی خلق میکند الا الف الف عالم با افران. و این یکی اینه که قیامت برپا میشه، مدتی هم بهشت جهنمه دیگه، حالا آسمون و زمین و زراعت و دو و مرفعه و این حرفانی. خب ما اگه اینجوری شد اون زمان میشد مقدرت الوجود، به جهتی که اذا شمس کورت و اذا نجوم کدرت، معناش هست که اوضاع شبانه روزی همه به هم میخوره، اوضاع هست به هم میخوره. معنای اذا شمس کورت اینه خورشیدی که تابش نداره، روشنایی نداره و دنبالش هم اینه که اذا نجوم کدرت، ستارگان هم که از او استضاعه میکنن همه به هم میخوره اوضاعشون. نتیجهش اینه که لیل و نهار به هم میخوره، لیل و نهار به هم میخوره. اون میشد اون زمان میشد مقدرت الوجود دیگه، محقق. مثل عالم برزخ، در عالم برزخ دیگه شب و روزی که نیست که، آدم بگه کی شب شده کی روز شده، نصف شب و نصف شده. عالم قیامت هم اینجوریه. رضا در قرآن مجید وقتی که زنده میشن یه دسته میگن که از اون روزی که ما مرده ایم تا حالا ده روز گذشته است. حالا خیلی که زور میارم یه ما خداوند میفهمم و یقول امثلهم طریقتا الا بسنا الا یوما، یه روز از اون روزی که مرده ایم تا حالا که در روز قیامت زنده میشین. اون خدا هم این اسمش رو گذاشته امثلهم طریقتا، یعنی اونی که بهتر میگد و واقعیت بیشتر درک کرده. و یقول امثلهم طریقتا الا بسنا الا یوما، ما درنگ نکردیم در زیر این قبر ها و فلان مگه یه روز. حالا اون میگه لبسنا الا عشرا، این که میگه امثال هم طریقه کنن لبسنا الا یوم. خب این یوما اون یومی که اونا میگن یوم مقدرت الوجوده. چرا؟ به جهت خاطر این که اونا میبینن که خوابیدن حالا بیدار شد، خب یه شب گذاشته دیگه، یه شب گذاشته. همینطوره که ماها میگیریم میخوابیم صبح بیدار میشه میگیم یه روز، فردا شب میگیم دو روز. اینجوری دلم رو خوش کردیم من 30 سالم، اون 40 سال، 70 سال، 90 سال، 80 سال، هیچی، همه اینا که یوم الواحد دیگه. اون وقت در روز قیامت که عالم برزخ تموم میشد و متصل به عالم قیامت میشد، یه روز میشه بجنه که یه خوابیدن و یه بیدار شدن دیگه. من به اسلام مرقدنا هادا ما وعد الرحمن و صدق به المرسلون، این مرقد محل خوابگاه را میگن دیگه، میگه ما خوابیده بودیم کی ما را بیدار کرد مثلا اینجوری. وقت روی این زمینه این گونه از زمانها را میگن مقدرت الوجود. اون وقت باقی که میگوین و سر ابدی هم که میگوین، باقی نسبت به اون ازمنه محققت الوجود است، یعنی مادامت السماوات و الارض هست، و ابدی نسبت به ازمنه اهم از مقدرت الوجود، محققت الوجود یا مقدرت الوجود. والباقی هو المستمر الوجود المصاحب لجمیع ازمنه، والابدی اونیست که مصاحب مر جمیع ازمنه است، محققتن کانت او مقدرتن به نسبت الالجانب المستقبل یا اون جانبی که رو می آورد مستقبل بکنیم یا مستقبل. بله فعل مضارع مثلا میگن ماضی مستقبل، ماضی مستقبل. ماضی یعنی زمان گذشته، مستقبل یعنی زمان آینده. اما اونی که رو می آورد خودش مستقبله دیگه، اون خود زمانی که خود زمان که میاد مستقبله، که در صرف که میگن ماضی مستقبل ام نه جهت مثلا فلان، این نه وجهی که مثلا اصل کلام است نه وجه باز میگرده، یکیش مستقبله. مستقبل یعنی در مقابل ماضی، ماضی یعنی اونی که گذشته، مستقبل اونی که میاد رو آورده شده. و اما منی که دارم رو به اون طرف ها میروم میشد مستقبل، یعنی اونی که استقبال میکند. حالا اینجا چی میفهمان؟ میفهمان الال جانب المستقبل، به سوی اون جانبی که رو میآورد. و سرمدی، کلمه سرمدی که پنجمیه، یا امول جمی، یعنی هم گذشته و آینده همه هم مثل یه حوله سر تا سری روی گذشته و آینده بکشیم همه رو میگیم سرمدی. اینجوری یا ام الجمی خلی؟ زمان چی میشه؟ زمانی که قبل بوده با زمانی که بعد میاد هر دو را میگن سرمدی به حسب لغت. همون مقدر میشه دیگه، مقدر زمانی که وجود ندارد و زمانی که بعدها از شمس و کبرت میشه و زمانها همه به هم میخوره، همش میشه مقدر اصل وجود. مثلا در عالم بهشت شب و روز نیست، در جهنم هم استجیر بالله شب و روز نیست دیگه. شب بگه شب راحت تر میشیم، روز راحت تر، یه شب و روز نداره مثلا اینطوری. یا بهشتی ها گسته بخواهن که شب میشه خواب مو میبرن، یه خواب و بیداری نداره. و سرمدی یا ام الجمی و دلیل علی ذالک هو انه قد ثبت، دلیل بر اینکه خداوند عالم قدیمون ازلیون باقن ابدیون این است که قد ثبت انه واجب الوجود، وجوب وجود معناش همینه. فیستحیل علیه العدم مطلقا، پس محال است برش نیستی، چه در زمان گذشته فرض نیستی محاله، چه در زمان آینده. اول البته گذشته و آینده نسبت به ما، نسبت به خداوند عالم گذشته و آینده نداره. سوان کان سابقا علی تقدیر الله یکون قدیما ازلیا او لاحقا علی تقدیر الله یکون باقیا ابدیا، این شما مستحیل است برش عدم مطلقا، مساوی است که بوده باشد سابق، یعنی اون عدم سابق باشد علی تقدیر این که باری تعالی قدیم و ازلی نباشد. اگر قدیم و ازلی نباشد عدمش سابقه دیگه، و یا اینکه لاحق باشد بل فرض این که در آینده باقی و ابدی نباشد، عدم لاحق پیدا بکنه خداوند عالم. عدم لاحق در زمینه ایست که باقی و ابدی نباشد، عدم سابق در زمینه ایست که قدیم و ازلی نباشد. در هر دو صورت وجود به وجود نمی‌ساده با این وجود به وجود، معناش نیست که با قطع نظر از لحاظ زمان و گذشته و آینده اصلا هستی برای این ضرورت دارد. حکم به اصطلاح مثل قضیه ولی حقیقیه است، نه قضیه ای که روی افراد آمده باشد. اصلا هستی در مقابل نیستی، این وقت هستی در مقابل نیستی دیگه زمان و مکان درش دخالت نداره. بله سوان کان سابقن، یعنی اون عدم سابق باشد بر تقدیر این که خداوند قدیم و ازلی نباشد، یا اون عدم لاحق باشد بر تقدیر این که باقی و ابدی نباشد. از استحال، بله، و از استحال عدم المطلق، هرگاه محال شد عدم مطلق بر او، ثبت قدمه و ازلیته و بقاؤه و ابدیته و هو المطلوب. صلی الله علیه و محمد و آله.